بنده یاد علامه قزوینی با تحقیقات مفصلی که انجام داده به این نتیجه رسیده که این داستان سودی به کلی بی اساسه. غیر از علامه قزوینی محققان و پژوهشگران دیگری هم به همین نتیجه رسیدند. این پژوهشگران در هیچ یک از کتاب‌های فارسی و عربی که در دسترس داشتند هرگز مصرع یا بیت مزمور را به نام یزید یا حتی به نام شخص دیگری پیدا نکردند. نه تنها شعری به اسم یزید در هیچ کتاب عربی و فارسی دیده نشده، نه ببخشید شعر به نام یزید دیده شده، این مصرع به نام یزید دیده نشده، اون دوتا شعری هم که سودی از قول اهلی شیرازی و کاتبی نیشابوری گفته، اونها هم نه در دیوانهای شعر متعلق به این دو نفر دیده شده، نه در جای دیگه به نام اونا ثبت شده. برای اولین بار یه دفعه در کتاب سودی پیدا شده. تحقیقات زندیات محمد قزوینی با این شرح پایان پیدا کرده، چون تحقیقات مفصلی کرده. من قسمتایش عرض کردم، اون جملات آخر اینه، میگه و به علاوه همه اینها من احتمال بسیار قوی میدم که دو بیت مصنوعی منسوب به یزید که سودی ذکر کرده، یعنی انا المسموم ما اندی به تریاق ولا راقی ادر کأسا و ناولها علا یا ایها الساقی، هم از حیث وزن و هم از حیث قافیه و هم از حیث مضامین و طرز ادا و هم بالاخره از حیث استعمال این همان تعبیرات و کلمات از روی غزل ملمع ذیل سعدی در بدایع ساخته شده و سازنده آن از همه حیث از آن غزل و به اصطلاح اروپایان ملهم شده است، یعنی الهام به شده. بعضی ابیات غزل سعدی که کمال مشابهت با دو بیت مزبور منصوب به یزید را دارد از این قرار است: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. این یک غزلی از سعدی گفته، درست بر وزن همون غزل اون مصرعی است که به یزید نسبت دادند و آخر این غزل سعدی هست: مشتاقی، الراقی، تریاقی، اغراقی، همینجور تا آخر. حالا در اینجا میتونیم ما تقریبا به طور یقین معتقد باشیم که شرح سودی اشتباه بوده و اصلا حافظ این بیت از یزید نقل نکرده. معنی اون بیت یزید اینه: انا المسموم ما اندی به تریاق ولا راقی، اینه که من مسموم شدم از چیزی که پیش خودم بود. انا المسموم ما اندی، من مسموم شدم از چیزی که پیش خودم بود. به تریاق ولا راقی، چون میدونید تریاق الان یه معنی داره و تریاق معنی دیگه داره. در گذشته یک معنی داشته، در گذشته در اوائلی که انسانهای چندین صد سال قبل در کشور ما هم همینطور بود، وقتی که با تریاق آشنا آشنا شدن، این تریاک به عنوان پازهر به کار می بردن و این مخصوصا از نظر تسکین درد و اینها به کار می رست. بعد به تدریج فهمیدن که این سم هست، از این جهت به تدریج تریاک شد اون ماده سم و مسموم کننده و تریاک برعکس شد پازهر، یعنی تبدیل به دو کلمه شد. حالا این آقای از قول یزید گفتن که من از چیزی مسموم شدم که نزد خودم بود، از تریاق، یعنی از پازهر، از چیزی که باید پازهر باشه من مسموم شدم. ولا راقی، راقی رو یعنی جادوگران من مسموم نکردند، بلکه از پیش چیزایی پیش خودم بود مسموم شدم. این تا اینجا ما در مورد بیت اول غزل اول حافظ یک مقداری صحبت کردیم و در این که دوستان بدونند این بیت اول متعلق به یزید نیست. حالا باز با اجازه دوستان من در مورد بیت چهارم این غزل لازم است توضیحاتی به عرض برسونم، چون این بیت چهارم اکثر مفسرین اشتباه معنی کردند و دوستانم که شاید تا که بشنوند به همون ترتیب اشتباه معنی کنند. میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. سالک همیشه به سالک یعنی رونده، راه رو در یک راه. وقتی که شخصی که میخواست صوفی بشه، درویش بشه، بره در یه خانقاه، این شخص به معنی که وارد شد این سالک هست، البته مراحلی داره و بعد که نهایتاً میرسه به وصل و میشه واصل. در این بین سالک و واصل طبقاتی هست، مراحلی هست که این کسی که وارد خانقاه میشه باید این مراحل طی کنه. حالا این مربوط به اون سالک نیست. دوستان همه بگن فکر میکنن که یعنی ای کسی که میخوای صوفی بشی اگر که اون مرشد، اون کسی که قطب تو هست، به تو دستور داد که سجاده خودت به می آلوده بکنی، آلوده بکن، برای خاطری که اون صلاح تو رو خوب میدونه یا صلاح و مصلحت وقت خوب میدونه، در حالی که این اون مطلب نیست. در اینجا گفته گرت پیر مغان گوید، پس این غیر از اون کسیست که بیرفته صوفی بیشده، صوفی مرشد داره، این پیر مغان داره. یک عده اومدن به استناد همین شعر، شما شنیدید حتما دوستان، میگن حافظ از ملامتیه بوده، جز فرقه ملامتیه بوده. این دوست یه عده‌ای در مورد حافظ میگن، در حالی که اتهامه، حافظ هرگز جز فرقه ملامتیه نبوده. فرقه ملامتیه کیا هستند؟ فرقه ملامتیه ظاهرن کارهای نیک و عباداتی خوب کاملا انجام میدند و واجباتشون انجام میدن، فرایض دینیشون انجام میدن، کارها خوب میکنن، ولی تمامی کارها رو پنهانی انجام میدهند. میگن و ظاهرن به خیال خودشون برای این که در دام خودپسندی و ریا گرفتار نشوند، در برابر چشم مردم تظاهر به انجام گناه میکنند. مثلا به دروغ ادعا یا وانمود میکنند که اهل می و ساقی و از این قبیل هستند. این فرقه ملامتیه بر این اعتقاد بودند که هرچه مردم آنان را بدتر بدانند و اتهام بیشتری بر آنان وارد سازند، از یک طرف بار گناهانشان سبکتر می شود و از طرف دیگر به علت روگردان شدن عامه مردم از آنان فرصت بیشتری برای عبادت و پرداختن به کارهای نیک و خداپسندانه پیدا خواهند کرد. اما این نظر و تصور در مورد حافظ به علت برداشت‌های ظاهری و عجولانه و عدم دقت کافی در درک معانی صحیح ابیات و شاید هم به علت تعصبات مذهبی و عقیدتی صورت گرفته و کاملا خلاف و اشتباه می باشد. یعنی افرادی که تعصب داشتن در این موارد، یه عده اومدن میگن حافظ سنیه، یه عده میگن شیعه، یه عده میگن صوفیه، یه عده میگن ملامتیه، بیشتر اینها تعصب دارن. و همونطوری که عرض کردم، سالک مورد نظر حافظ در اینجا، اون کسی که میرفته و مشروب میرفته به خانقاه نبوده، برای خاطری که اون شخصی که میرفته از همون ابتدا از خودش از شراب اینها دوری میجسته. اما این تفسیرها با نظر حافظ و واقعیت امر که میگن شخص صوفی بوده و طبق نظر مرشد مطابق نیست. و ما وقتی که غزلیات حافظ میخونیم میبینیم در غزلیات حافظ پیر مغان به عنوان پیشوای دین زردشتی و ریش سفید میکده و پیر میفروش معرفی شده و حافظ صریحا در بسیاری جاها شرابخواری را به عنوان یکی از آیین‌ها و رسوم در مذهب زردشتی و مذهب مورد نظر پیر مغان معرفی کرده. مثلا حافظ میگه گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل، گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. پس وقتی که پیر مغان به سالکش میگه تو اون سجاده را آلوده کن به شراب، این پیر مغان پیر خانقاه نیست. ما باید قبول کنیم که و میدونیم که شراب خوری و باد پیمایی در بین پیروان پیر مغان کاملا معمول و رایج بوده و هست و جزء آداب و رسوم این دین زردشتی در اون مجالس هست. و وقتی که مراحلی هم اونها دارند برای این که موبد بشن، اینها اون مراسم زردشتی را حتما شنیدید دوستان. حالا ما یه چیز دیگه هم میدونیم، ما به یقین میدونیم که در زمان حافظ تعداد قابل توجهی در زردشتی در شیراز و در کازرون، مخصوصا کازرون و در سایر شهرهای فارس زندگی میکردند و حتی دارای آتشکده هم بودند. ما وقتی که کازرون شرحش رو میخونیم، ما میبینیم که در کازرون زردشتی آنقدر زیاد بوده که حتی فرماندار کازرون زردشتی بوده، یعنی ازشون جزیه میگرفتند و فرماندار. بعد یک شخصی که پدر و مادرش زردشتی بودن آمده ظاهران مسلمون شده، بعد کازرونی ها رو وادار کرده که مسلمون بشن. ظاهران اینطور معلوم میشه که به اینها گفته چرا شما جزیه بدید، بیایید ظاهران مسلمون بشید و جزیه ندید و بعدم دینتون حفظ کنید، و شاید به این ترتیب این کازرونی ها که مسلمون شدند دیگه بعد از نسل دوم و سوم اینا دیگه همینطور باقی بوده. در هر حال در زمان حافظ هم در کازرون آتشکده بوده و هم در شیراز بوده. در این مورد ما دلایل فراوان داریم که در مورد وجود این آتشکده ها تردیدی نیست. حالا وقتی که جایی آتشکده وجود داشته باشه حتما موبد هم داره. موبد دوستان باز میدونن بد یعنی رئیس یا سرپرست در زبان فارسی قدیم، مثلا آتش بد یا آدرباد یعنی رئیس آتشکده، و موبد یعنی رئیس موها. در اصل مثل این که موبد بوده شده موبد، و همینطورین ارتش بد که هم میگن ارتش بود، یا دربد یعنی وزیر دربار اینها همه، و موبد هم از همون کلمه از همون ریشه هست. و این پس موبد هم در اونجا داشته چون آتشکده داشته. حافظ هم در جاهایی اعتراف کرده که شرابی که میخوره بالاخره از اونجا تأمین میشه. خود حافظ گفته هرگز بیوم نعاطفت پیر می فروش، ساغر تهی نشد زمه صاف و بیغشم. پیر می فروش که خب این صوفی نبوده، آخون نبوده، پیر می فروش از همون پیر مغان بوده. این باز هم ما میدونیم که این حافظ در ایام جوانی از ارادتمندان شیخ امین الدین بلیانی بوده و درویش بوده، ولی بعدن از جانشین این امین الدین یک کارهای بسیار بد دیده که از خانقاه بری شده و اومده بیرون. و اون جانشین آقای امین الدین که باعث شده که حافظ از خانقاه بیرون بیایه به اسم سعید الدین محمد بوده. این شخص مدت 13 سال به صورت بالاترین مقام مذهبی در فارس بوده و کتابهایی نوشته، کتابهای متعددی که این کتابها به زبان عربی است، ولی هیچ کدامشان ارزش نگهداری و چاپ نداشتند و هیچ کس حاضر نبود اونا رو بخونه. بسیار عراجیفی توش هست. یکی از اینا در دوران جمهوری اسلامی با پول مفت توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی به نام نهایت المسئول فی روایت الرسول به چاپ رسیده، و بازم باید گفت حیف از کاغذ. این شخص در فصل اول از کتاب خودش میگه من به طور نمونه مشت نمونه خرواره چند جمله از اولین فصل کتابش میخونم. میگه در بیان حالات از ابتدای آفرینش نور مبارک رسول صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان ولادتش می باشد. میگه نقل است که نور رسول صلی الله علیه و سلم مرغی سفید بود. حق تعالی آن مرغ را در دریایی که آن را بحر الرحمه خوانند 400,000 سال غمس فرمود. غمس با غین و میم و سین یعنی در آب فرو برد. خب خداوند اون مرغ 400,000 سال برد آب تا در میان آن آب سیاحت میکرد و حضرت حق تعالی را به چهار کلمه تسبیح می گفت. چون از آن دریا بیرون آمد او را 124,000 بال بود و از هر جناحی، یعنی از هر بالی، از اجنحه یعنی از بالها قطره آب می چکید و از هر قطره نور نبی یعنی نور پیغمبری از انبیا بیافرید. این در صفحه 47 کتابه.